فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وعلى محمد
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکتا و تمتعه فیها طویلا انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلوات سرداری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
خب بحثی که در روز گذشته بود راجع به این بودش که این که می‌فرمایند قرآن کریم تبیانا لکل شیء آیا از باب این است که تبیانا لکل شیء خاص یا تبیانا لکل شیء به نحو عام عرض شد که تبیانا لکل شیء به نحو عام و سوال میشه پس آیا این همه علوم مختلف به اصطلاح تجربی غیر تجربی علوم هدایتی علوم انسانی اینا همه آیا در قرآن کریم موجود است؟ بیان به این نحو است که ما علم رو تعریفش رو درست مطرح بکنیم. حقیقت علم که ما بعضی از مصادیقش رو جلسه گذشته عرض کردیم که به نحو علت وقتی به علم نگاه بشه اون علت وقتی که خود علتهای علت بهشون بازدیده بشه هی علم بسیط‌تر میشه نوع نگاه متفاوت میشه اما جامع‌تر میشه عظیم‌تر میشه نه کلی میشه مثل مفهوم دقت میکنی؟ نه کلی بشه مثل مفاهیم کلیه که بگیم مثلا شیئون در قرآن بیاد همه چی توش میشه در آورد یا مرحوم آخوند یه بیان خوبی داره اونجا مثال زده میگه یه کسی گفتش که تبیانا لکل شیء رو من میخوام بیان بکنم بعد شروع کرد مثلا اعوذ بالله رو گفتن بعد از اعوذ شروع کرد خلاصه همه معانی و هر چی که امکان داره مربوط به شیطان و به عالم و به همه رو بیاره خب این علوم خودش رو بار کرده بر اعوذ نه اینکه اعوذ از توش استخراج کرده باشه اینها رو تونستم عرض برسونم ما نگاهمون چون به علم اصولیه وقتی هم که میخواییم بگیم تبیانا لکل شیء تبیانا لکل شیء رو بر چه اساسی نگاه میکنی؟ بر اساس علم اصولی قرآن در مقام بیان علم اصولی اشیاء بر نیامده از سنخ حقایق وجودی عالمه و سنخ حقیقتی است که و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم که مرتبط و گسسته نیست با حضرت حق این نگاه هر کسی که با قرآن رابطه برقرار کنه به مقداری که با در حقیقت مراتب این قرآن رابطه برقرار کنه از مراتب این قرآن بهره مند میشه البته تبیانا لکل شیء برای کسی که با حقیقت قرآن رابطه داشته باشه اما تبیانا لکل شیء نیست با کسی که با یه مرتبه ظاهری از ظواهر قرآن فقط ارتباط داشته باشه یه ادیب هم با ظاهر الفاظ قرآن مرتبطه میتونه در حقیقت الفاظ قرآن رو بفهمه، اما برای او تبیان لکل شیء نیست، برای او الفاظه. درسته یه کسی که نگاه به موسیقی های قرآن داره، اون هم در حقیقت تعلیف و ترکیب الفاظ داره، اون هم در حقیقت با قرآن مرتبطه، اما این ارتباط یه ارتباط چی هستش؟ با ظاهر قرآن اون هم. اما تبیان لکل شیء تو هر مرتبه این معنای خاص خودش رو پیدا میکنه. نباید منظور ما تبیان لکل شیء به معنای علوم حصولیه فقط باشد. بله حجت است برای اون چه که در نظام علم حصولی برای ما اختلاف ایجاد میشه، لازم داریم یحتاج الیه، در اونجا این ارجاع داده شده و حجت هم هست برای ما. اما تبیان لکل شیء برای کیه؟ طبق خود آیه روایات مختلفی که در این باب اومده بود، اون بیانه لرسوله، خدا این رو بیانه لرسوله یعنی که برای رسول آشکار است، نه بیانه یعنی خدا یه چیز دیگری برای او یاد داد. دقت میکنید یا نه؟ یعنی رسول اتحاد پیدا کرد با حقیقت قرآن، دقت میکنید، برای او آشکار است، نه اینکه قرآن نازل شد بعد خدا یواشکی به پیغمبر اینو تعلیم داده، یه چیزای اضافه، الفاظ اضافه درس داده براش، این درس ها رو این پیدا کرده، بعد حالا میتونه بیاد هر جا کسی این کلیات گیر میکنه طب. نه، یعنی رسول گرامی اسلام جانش به آق قرآن بود، لذا برای او مبین است، برای اطرت مبین است، لذا لا در حقیقت تبلغه افهام الرجال، افهام رجال به اونی میرسد. اما کسی که تو مرتبه وعای قرآن باشد چرا؟ لذا میفهمن که همه اینها رو میشه از قرآن استخراج کرد، میتوان تمام مباحث دیگر علوم رو، چون علت هست، وقتی علت شد، حقیقت علت تو این داخل بود، در این حاضر بود، علت معلول پیش علت هست به نحو اتم، به نحو اکمل، چون این گونه است همه حقایق وجودی نزد قرآن حاضرن به نحو اتم و اکمل. لذا از کسی که به او اطلاع دارد بر او در حقیقت حاوی اوست، میتونه مبین چی باشه؟ کل شی باشد. این در حقیقت بیانی بود که دیروز داشتیم. و اگر جایی هم عنوان در حقیقت سنت و کتاب کنار هم آمده، سنت همون بیان تفسیریه، یعنی که زبان علم حصولی بهش دادن، تفصیل دادن اون حقیقتی که محقق بوده، تفصیلش، سلام علیکم ورحمت الله، تطبیقش، یعنی گاهی در حقیقت وقایع تغییری زمانی تدریجی تطبیقش به واسطه سنت محقق میشه، تعبیرش به واسطه سنت محقق میشه، تفسیرش به واسطه سنت محقق میشه. و الا قرآن خودش چی هستش؟ قرآن خودش تامه، کامل، تبیان لکل شیء، درسته؟ و قابل در حقیقت کمال. اما کی میتونه اینو بفهمه؟ رسولش. کی میتونه اینو بفهمه؟ اون اولیاء معصومش، اینا میتونن بفهمن. اگر کسی فرض بر این است که به اون رتبه رسید، تبیان لکل شیء برای اونم هست. لذا به ما گفتن سوال کنید از ما، این که هر چیزی که میگیم بگید کجای قرآنه، هر چیزی رو ما بیان میکنیم سوال بکنید. خب این روایاتش قسمتش خونده شد، بعضی از روایات مونده بود که حالا خدمت دوستان روایات رو عرض خواهیم کرد. جانم روایت پنجم، من رفتم باب بعدی، اختلاف حدیث. خب بله، روایت پنجم. در روایت پنجم میفرماید که قال ابو جعفر علیه السلام اذا حدثتكم بشيء فاسالوني من كتاب الله، هرگاه من از برای شما بیانی کردم از من سوال کنید که این کجای کتاب خداست، فاسالوني من كتاب الله، که این از کجای کتاب الهی است. ثم قال، این یک فرمایش کلی رو آورده از امام باقر علیه السلام. ثم قال فی بعض حدیثه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن القیل والقال و فساد المال و کثرت السؤال، از این سه نهی کردن، از قیل و قال، حرف زدن های بی فایده و در حقیقت گفتگوهای بی ثمر، قیل و قال، مجادله، نمیدونم، حرفهای بی ثمر بی نتیجه، هر چیزی که بی ثمر و بی نتیجه است. نگید یعنی شوخی هم نکنی، شوخی خودش یه ثمرش تو جایی که ثمر داشته باشد این است که خستگی رو در میاره. اون قیل و قال به این عنوان که اگر از حدش نگذره چی هستش؟ جزء خلاصه خودش منافع داره، هدف داره. ان القیل والقال و فساد المال، که مال رو در حقیقت کار بکنن، فاسدش کنن، از بین ببرندش، بی جهت مصرفش کنن. و همچنین کثرت سؤال از این سه نفی کرده. سلام علیکم. کثرت سؤال، سلام علیکم. کثرت سؤال غیر از ان سؤال ها، دقت میکنید، کثرت سؤال، سؤال های بی جا، سؤال هایی که فاید مثل بنی اسرائیل که بهانه های بی جاشون، سؤال های بی جاشون میکشونه مسئله رو، کشون به اونجایی که کار براشون هی سختتر شد. یا سوالاتی که میکردن پیغمبر رو از یه چیزهایی که مثلا امیرالمومنین علیه السلام فرمود فسالونی قبل ان تفقد، از من سوال کنی، سالونی قبل ان تفقد، از من سوال کنی. بعد یکی پرسیدش که موی سر من مثلا چند است. اینا کثرت سوال می لذا داره که زمان پیغمبر، پیغمبر رو پای از سوالات بی جا و از یا بی نفع بی اثر عصبانی میکردن، به گونه ای که پیغمبر یک بار خلاصه جواب سوال اینا که داد که نشون بده بهشون چقدر این سوال ها به اصطلاح بده، سوال یه کسی باید سوال که پدر من کیه؟ حالا پدر داره، میگه پدر من کیه؟ حضرت هم معرفی کردن پدر حقیقیش رو. وقتی پدر حقیقیش رو معرفی کردن به این معلوم شد ولد زناست، یعنی پدرش این نیست. اصرار در یه مسئله که پدر من کیه، حالا شک هم نداشته، اما به خاطر این که حالت چی باشه گاهی، و امثال این سوال ها روایت نقل شده که وقتی که اینها رو میپرسیدن اصرار میکردن، این اصرارشون جوابی رو به دنبال داشت که اون جواب به نفعشون نبود. لذا تعلیم میدادن که ما باید حتی تو گفتارمون حرف رو به گونه‌ای بزنیم که وقتی میخواد سوال ایجاد بشه سوال درست ایجاد بشه، و الا اگر یه موقع دیدیم سوال داره غلط ایجاد میشه، معلوم میشه نوع حرفی که ما داریم القا میکنیم چی هستش. گاهی ممکنه اونجا شبهه داشته باشه، گاهی ممکنه او لازم نباشه که این سوالات دنبالش بیاد. لذا ایجاد شبهه‌ای که جواب درستی نمیشه کسی بهش بده، خود ایجاد شبهه برای افراد این غلطه. کثرت سوال در اینجا سوالاتی است که نفعی ندارد، نه سوالی که اثر دارد، یا سوالی است که فقط صرف فهمیدن، نه برای این که بخواد انسان عمل بکند. اگر انسان مبتلا بشه به صرف فهمیدنی که عمل دنبالش نباشه، اینم کم کم انسان رو از اون حالت اون صفا و نورانیت خارج میکنه. نمیگم علم مطلوب نیست، اما انسان صرف بشه توجهش فقط به سوالاتی که چی میشه، این سوالات فقط. من یه باری خدمت حضرت آیت الله بهجت که نشستیم درس، حضورتر ایشون میومد میشست، کاری آدم ما که میرفت مثلا هنوز ایشکی کاری نیومده بود، من نشستم ایشون نشسته بود، کسی هنوز نیومده بود. روز قبلش یه مسئله رو مطرح فرموده بودن، خیلی بحث زیبایی بود. بحثش این بودش که علم روز قبلش، این رو قبل از درس پای صحبت‌های می‌فرمودن، فرموده بودن که علم حضرات معصومین علیهم السلام در روایات داره مثلا شب‌های جمعه ازدیاد پیدا می‌کند، یا مثلا در شب‌های قدر زیاد میشه، یا بعضی مواقع مثلا زیاد میشه، این ازدیاد به نحو کمی نیست، این ازدیاد به معنای امضاست، یعنی از عین، از علم به عین آمدنه. تعبیر خیلی سنگین و سخته ها. این ازدیاد معنای امضاست، یعنی این که این علومی که در مرتبه علم بود حالا میخواد به مرتبه عین برسد، ظهور پیدا بکند، مثل افعال ما، مثل در حقیقت آنچه که در عالم میخواد واقع بشه، دقت میکنید، این از علم به عین آمدن است، امضاست. این ازدیاد مثل شب قدر است که تمام مقدرات اعمال و تمام مقدرات افراد نازل میشه بر امام معصوم در طول سالی که میخواد محقق بشه، و لحظه به لحظه در حقیقت چی میشه، از اونها ارادت الرب فی مقادیر الامور تحبت الیکم و تستر من بیوتکم، درسته؟ که هر چیزی قبل از اون که به ظهور برسد باید به امضای اونها برسد، به امضا یعنی به نظر، و نظر هم نه به معنای دیدن، نظر به معنای شهود. و بعد از اون که محققم میشه، اولین کسی که مطلع میشه قبل از اینکه خود فرد مطلع بشه که ازش فکر صادر شده امامه. این بحث دقیق خلاصه برهانی هم سر جای خودش داره. ایشون فرمودن من فرداش رسیدم، خوب موقعی حالا کسی نیست، یه سواله، یه حالا سوالشو نمیگم چون سوال خلاصه، حالا میگم چرا سوالشو نمیگم، یه سوالی کردم تو این رابطه، تو همین رابطه فکرم میکردم سوال خیلی مهمه. ایشون یه خورده نگاه کرد من رو، هیچ جوابی نداد، بعد هم سرش رو انداخت پای مشغول اون لعن و سلامی که داره، مثلا بعد از زیارت آشوش این مشغول بود، دائم این رو صد لعن و صد سلام رو داشت، ایشون همیشه هم هر روزی رو داشت، مشغول شده گذاشت. اولش خیلی به هم برخورد، خب این سلام علیکم رحمت الله، که این مثلا خیلی سوالی بود دیگه، خیلی سوال علمی بود، ایشونم جوابی نداد. بعدن دیدم نه چقدر این جواب دقیق بود، همین سکوت این خیلی دقیق بود که یعنی این مرتبه ای رو که تو داری سوال میکنی اون مرتبه قبلی رو که بیان شد فهمیدی و متلبس بهش شدی که حالا بالاتر از این رو میخوای، یعنی این الان گیرته، مشکلت الان در این که تو حرکت نمی کنی اینه. دیدم چقدر جواب فصیح بوده، منتها به زبان نبوده، خیلی فصیح بوده. یعنی گاهی این سکوت ها گاهی خودش چیستش؟ از صد جوابی که به آدم بدن افسه، لذا آدم دیگه با سوال، لذا خیلی سوال کردن هم موقع جرأت میخواست از آقای وحجت، از حضرت الله وحجت رحمت الله علیه سوال جرأت میخواست. چون یک کسی سوال کرده بود که آقا این به اصطلاح در دعای صمد که این جبل حبیس و نمیدونم اینها چیز، گفته بود تو بقیهش رو فهمیدی که این مونده الان برات حل بشه؟ گفته بود خب بله، مثلا من خدا مستاده گفته بود بله. بعد رو کرده بود به بقیه داشته میدهدن، گفت ببینید اینو میگه من فهمیدم بقیهش رو، این مونده فقط که این جبل حوریز و اینها چی هسته، همچی خلاصه متعجب و خیلی چی که اونا رو من فهمیدم، فقط حالا این مونده. گاهی آدم باید حواسش باشه که یه بند خدای دیگری بود، حالا اینا رو میخوام بگم، گاهی سوال یه آدم با صفا و با حالی بود، این اومده بود خلاصه ما هم خب میرفتیم دیدنش، هر بگم میمد خب میرفتیم دیدنش، دیدنش خب حالا احوال که خواجه ها کی تشریف آوردی؟ این نگاهی به من کرد، خیلی نگاه صفیحانه ای که در حقیقت عاقلا در صفیح، که بعد گفت به چه درد تو میخوره حالا بفهمی من کی اومدم؟ دیدم چقدر جواب دقیق و عالی. حالا درسته تو تعارفات ما اینا رو داریم، اما تو یه جایی که جای تعارفه، اما یه کسی که در حال گذر از عالمه و او در حقیقت یه توی حالی داره که حالش انقلابه و انصراف به باطنه، حالا من اگر میرسم بهش سوال ازش بکنم که حالا شما کی تشریف آوردید قم مثلا، خیلی براش تمسخرآمیز بود این سوال و چندش آور بود اصلا. دقت بکنید گاهی آدم باید بفهم بالاخره چه سوال رو کجا بکنه. حالا اینا رو گفتم حواستون باشه که بالاخره میرید پیش اولیاء الهی، حواستون به سوالم باشه، نه که سوال نکنید، اما حواستون باشه که سوال یکی یا اینقدر بیقدر نباشه، یا یه سوالی نکنید که یه مرتبه علم محضی باشه که آدم فایده نفعی الان براش مترتب نیست. در روایت میفرماید که فقیل له یا ابن رسول الله این هذا من کتاب الله، این سه تا فرمایشی که فرمودید تو کجای کتاب خدا اومده جاشو نشون بده. قال ان الله عز وجل یقول لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. این در کجا؟ در اون جایی که فرمود که شما نها عن القیل و القال، حرفای زیادی که می فرماید این در قرآن جاش اینجاست، نجواهایی که در گوشیهایی که با هم دیگه پچ پچ میکنن توی جمع، تا در حقیقت این پچ پچ ها فتنه ایجاد میکنه. این پچ پچ ها چی ایجاد میکنه؟ تهمت ایجاد میکنه، ایجاد فتنه میکنه. چند همه نشستن دو نفر، لا خیر فی کثیر من نجواهم الا، مگر اینکه اون نجوا چی باشد؟ یک عملی مترتب برش باشد، یک فایده برش مترتب باشد. من امر به صدقه او معروف او اصلاح بین الناس، اگر تو این رابطه ها بود یه فایده نفعی داشت اون نجوا، این خیر دارد، اما اگر نبود، یعنی عملی مترتب برش نبود، نفعی نبود، لا خیر فی کثیر من نجوا نها عن القیل و القال. در بعدی میفرماد فساد مال چیه؟ لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، اموالتون رو که قوام شما به اون امواله، ندید دست سفهاء تا اینها رو از بین ببرن. پس نهی از فساد مال یکیش این است که خود انسان اقدام سفیهانه بکند در تصرف در مال، یکی بده دست سفیهی این کار رو بکند، اگر کسی داد دست سفیهی این کار رو بکند یا خودش سفیهانه با مالش این کار رو بکنه، نهی شده، نهی عن الفساد عن المال التي جعل الله لكم. و قال لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم، سوال نکنید از اشیایی که وقتی براتون ظاهر میشه آشکار میشه براتون سخت و سنگین میشه، که دیگه این رو گمون کنم قبلنم بحثش رو داشتیم که گاهی سوالات زیادی، همین مثل مثالی که برای پیغمبر زدم الان ازتون، که گاهی سوالاتی که جا نداره ولی وقتی اصرار میشه این سوال در حقیقت نتیجهش میشه این که ملحق شد به این پدری که غیر از این پدری بود که و فساد رابطه خانوادگیش رو در پی داشت، چون اصرار بر یک فهم سوالی رو که اثری براش نداشت، بلکه اصلا از ابتدا آشکار بود که پدرش اینه دیگه، خب ولد به فراش ملحقه و این میدونست و شکی هم نداشت، اما گاهی میخواستن تمسخر بکنن، گاهی میخواستن یک چیزی گفته باشن، مثل همین سوالی که من میکنم که خب حالا حالتون چطوره، کی تشریف آوردی، حالا مثلا تا کی تشریف داری، از این سوالاتی که اینها ثمری برش در جهت خلاصه عملی و صلاحی نیست، خیلی از اعتبارات زندگی روزانه ما به اینها میگذره. من نمیگم بی ادب بشیم تو ارتباط با دیگران، میرسیم بخونیم صف کنیم بشینیم هیچی نگیم خلاصه سکوت کنیم، اما باید حواسمون باشه که همینجوری تا نشستیم حرف نخواد به زبانمون جاری بشه، حرف نخواد در حقیقت سوال ایجاد بگیم حالا سکوته بالاخره حرفی زده باشه، اینجوری هم نباشه. سوالات بیجا البته آشکار شدنش که حالا مصادیق براش خیلی ذکر شده، ولی
استخاره هم این حرف هسته مثلا
استخاره بی مورد، یعنی
مثلا توی جایی که
مثلا یه کسی دلش خواد کاری رو بکنه، حتما دلش خواد استخاره خوب بیاد، بعد استخاره بد میاد، درسته؟ استخاره کرد خوب وقتی میدونی قد داری میخوای انجام بدی خوب رو انجام بده دیگه، استخاره بد میاد میگه حالا باید باشه چیکار کنیم، حالا چیکارش کنیم دوباره استخاره رو بکنیم، خوب مثلا خلاص صدقه بده فلان کن، موضوع اگر دوباره بود دوباره بود باشه باشه چیکارش کنیم، ما میخواییم کار بکنیم، خوب اگه میخواییم بکنیم برای چی استخاره کردی؟ استخاره برای چی؟ استخاره یعنی سوال از خدا، استخیر بالله، خدایا از تو طلب خلاصه اون اختیار میکنم که اختیارتو تعیین کن، درسته؟ عقلش تشخیص داده درسته، اصلا گاهی عمدن هم خدایش اصلا اینجوری میاره تا یه خوردش کار بکنه این رو، که هر جایی دیگه دفعه بعد یه جایی که میدونه میخواد انجام بده میده دیگه حالا استخاره میترسه بکنه دیگه، چون میترسه دوباره بعد بیا، چون دیگه بابا خب اگر رسیدی یقین کردی دیگه، بله اگه شک داری شبه هست سواله نمیتونی تشخیص بده خب استخاره کن، بعضا عمل کن دیگه، بعضی استخاره رو واجب میدونن عمل بهش، و بعضی از بزرگان میگن اگه کردی دیگه بعدش باید انجام بدی، اما اگر در حقیقت موضوع عوض شد قابل تغییر، اما همه اینو البته قائل نیست. حالا شما فرمودید استخاره هم همینجور. در روایت بعدی که میخوایم امروز روایات رو ایشالله بیشترش رو بخونیم، در روایت هفتم میفرماید که این روایت زمان پیغمبر رو تبیین میکنن که پیغمبر وقتی تشریف آوردن اوضاع چجور بود، چون تشریحیه دیگه خیلی طولش نمیدیم خدمتتون عرض میکنیم، بعدا دیگه خودتون تطبیقاتش اون اصطلاحات لغویش و اینا رو من یادداشتم کردم توجه هم کردم، اما فکر کنم بخوایم توش گیر بکنیم وقت روایت طول میکشه. میفرماید از امام صادق علیه السلام قال امیرالمومنین علیه السلام ایها الناس ان الله تبارک و تعالی ارسل الیکم الرسول صلی الله علیه و آله و سلم و انزل الیه الکتاب بالحق، خدا رسول رو فرستاد و کتاب رو نازل کرد بالحق، و انتم امیون شما در حقیقت نمیدانستید کتاب چیه، ان الکتاب و من انزله که کتاب کیه و اون که چیه و اون کسی که نازل کرده کتاب را، و ان الرسول و من ارسله رسول رو نمیشناختید و نمیدانستید کیست و چیست و از کسی که رسول رو ارسال کرده، الاهین فترت من الرسول اون وقتی که بین دو رسول فاصله ها افتاده بود، فترت من الرسول و طول حجعت من الامم اونجایی که امت ها در خواب طولانی فرو رفته بودن، و انبساط من الجهل جهل خودش رو پهن کرده بود دامنش رو، و اعتراض من الفتنه فتنه و اون در حقیقت شدائد خودشون رو چکار کرده بودن، فتنه های سرکش خودشون رو آشکار کرده بودن، و اعتراض هم اعتراض میتونه پهن کردن و عرضه باشه، هم اعتراض میتونه اون حالتی که آشکار شدن، یعنی آشکار شدن هر دو معنا بده، و اعتراض من الفتنه و انتقاض من المبرم پایه‌های محکم روابط اجتماعی و فردی همه متزلزل شده بود، حالا چه دوستی ها باشه چه ارتباط ها چه حق باشه، و انتقاض من المبرم و عمن عن الحقه کوری از حق و حقیقت، و اعتصاف من الجور اونجایی که در حقیقت اعتصاف معنای اعتصاف رو گفتن اون سلطه کاملی که پیدا میشه. اعتصاف من الجور یعنی جور و اون ستم سلطه کامل پیدا کرده بود و اعتصاف من الجور و امتحاق من الدین محو شده بود و محو شده بود دین و تلزن من الحروب آتش جنگ ها شعله ور بود. خیلی تصویرش بسیارش امروز هم امکان پذیره ها، یعنی فقط نمیره تو دوران جاهلیت اولا، تو جاهلیت در حقیقت امروزی هم بسیاری از اینها چی هستش؟ قابل تصویر منتها تو زرورقش، این تو زرورقش. یعنی اگر اون روز بچه ها رو زنده به گور میکردن، امروز هم شبیه همونو انجام میدن، اما با یه زرورقی، با یک بچه های امتهای در حقیقت مسلمان رو یا کشورهای شرقی رو میدوزدن، میخرن، میبرن تو کشورهای که اعضا جوانش رو استفاده بکنن، زنده باید این اعضا رو در بیارن. این زنده به گور کردن با زرورقه، کسی در تو آزمایشگاه هاست، امثال این ها. میخوام بگم یعنی ذهنتون رو نبرید فقط یه جای دوری داره اینا انجام شده، حالا دیگه کو تکرار بشه تو حقوق بشر رو قرن 21، نه، داره امروز هم همینجور محقق است بعضی از اینها، بلکه اشدش. میفرماید که الاهین اسفرار من ریاض جنات دنیا، در حالتی که اون جنات و خوشی‌های دنیا و باغ‌های دنیا رو به زردی رفته بود و یبسن من اقصانها شاخه‌هاش خوش شده بود و انتصار من ورقها برگ‌هاش پراکنده شده بود و یأسن من ثمرها میوه‌اش مأیوس از میوه دادن این باغ‌ها بودن. این هم مادی رو شامل میشه هم معنوی رو. حالا بعدم خودش هم اشاره میکنه وقت ورار من ماها، آبها فرو رفته بود، یعنی دیگه اون چیزی که سبب حیات میشد برای گیاهان همین ها در حقیقت از بین رفته بود. قد درست اعلام الهدا، در این حالت اعلام هدایت درست کهنه شده بود و معلوم نبود آشکار، فظهرت اعلام الردا، اما اعلام پستی آشکار بود. فدنیا متحجمتون فی وجوه اهلها مکفه الرد، دنیا در حقیقت حالت توجه و منتها با یک روی عبوس و با یک روی گرفته، مکفه الره یعنی عبوس رو گرفته، فی وجوه اهلها مکفه الره مدبرتون غیر مقبله، پشت کرده بود و رو نکرده بود. رو کردن عبوس یعنی چی؟ رو کردن عبوس یعنی همون پشت کردن. مدبرتون غیر مقبله، چون اینجا میگه که فد دنیا متحجمه فی وجوه اهلها مکفه الره، رو کرده اما رو کردن با چی؟ با عبوسی، رو کردن با قهر، رو کردن با قهر مثل اجباره، مثل پشت کردنه. مدبرتون غیر مقبله ثمرتها الفتنه و طعامها الجیفه و شعارها الخوف، اون لباس زیرش خوف ترس و دسارها از سیف، اونی هم که آشکاره لباس روی شمشیره. همین چیزهایی که امروز جنگ هایی که آشکاره که تلزل غروب، غروب در حقیقت جنگ ها همینجور آشکاره، منتها در یک قالب آزادی، در یک قالب حقوق بشر، در یک قالب مبارزه با استبداد و تروریست اینجور دارن میکشن. به این جمعیتی که خودشون میگن این وقتی که با یکی از مسئولین نمیدونم وزیر جنگ اسرائیل بود مصاحبه کردن، گفتن که شما تو جریان عراق که این همه مثلا هزینه های رسانه‌ای و فکری و پشتوانه‌ای کردید، چی نصیبتون شدش آخر که عقب نشینی کردید؟ گفت شما نمیدونید 1,000,000 از نفوس شیعیان مسلمان عراق کشته شدن تو این جریان، با همه از چیزی که ما شروع کردیم تا انتها، حتی با این 1,000,000 برای ما هدف بود، بقیهش عوارض بود. خیلی حرف سنگینیه، 1,000,000 نفوس رو اینا از بین بردن توی چند سال. کجا سابقه داره 1,000,000 نفس کشته بشن به توطئه و به مقدماتی که اینا چیدن؟ این تو عراقش، تو افغانستانش همینجور، بیا تو سوریهش همینجور. خودشون اقرار کردن تا همین اخیر مثلا بیش از 100,000 تو سوریه تا حالا کشته شدن. اینا همین نفوسی هستن که بالقوه قابلیت معارضه با اینها رو داشتن، بالقوه قابلیت معارضه رو داشتن. تو مصر همونجور، تو کشورهای دیگه همینجور. کجا سابقه داره تو چند سال این همه کشته، این همه در حقیقت از بین رفتن؟ یا جنگ های جهانی که در قالب بازم زرورق ها انجام می شده. خب بگم اینا فقط مربوط به اون زمان نیست. مزقتم کل ممزق و قد اعمت عیون اهلها، اینا تکه تکه شدی، قد اعمت عیون اهلها، کور شد اون چشم های اهل در حقیقت دنیا و ازلمت علیها ایامها، قد قطعوا ارحامهم و سفکوا دماءهم، همه رحم ها با این قطع شد و خون ها ریخته شد، دفنوا فی التراب الموعودت بینهم، دختران رو زنده به گور میکردند، دختران رو زنده به گور میکردند. خیلی تعبیر سختی ها زنده به گور کردن، آدم یه تصویری داره یه بچه کوچکی که بذارن خاک بریزن روش، خیلی تحملش سنگین و سخته، ولی همچین حالتی ایجاد شده بود. یچ تاز و دونه هم تیب العیش و رفاهیت و خفوز دنیا، لا یرجون من الله ثوابا و لا یخافون بالله منه عقابا. هیچ ترسی دیگه از عقاب نبود از خدا و هیچ امیدی به ثواب نبود. حیهم اعما نجس، خلاصه حیشون اعما بود و در حقیقت غیر طاهر، که اون انما المشرکون نجسون. و میتهم فی النار مبلس فجاءهم، مردشون هم در نار بود به خاطر اشتباهات که در دنیا مرتکب شده. فجاءهم به نسخت، تو این حالتی که ترسیم میکنه امیرالمومنین میفرماید اونجا در اون حالت در این تمام این غیر در حقیقت استقامت ها غیر عدالت ها با همه ظلمت ها، تو اون مرتبه ظلمت محض کتاب الهی با تمام نورانیتش آمده. چقدر قرآن مظلومه، کجا اومده، تو چه وضعی، برای چه کسانی که این وضعشون امیرالمومنین ترسیم میکنه. میفرما فجاءهم، برای اینها به نسخت ما فی الصحف الاولا و تصدیق الذی بین یدی و تفصیل الحلال من ریب الحرام ذلک القرآن فاستنتقوا، این قرآن تو این در حقیقت با این بار وجودی است، فاستنتقوا، او رو به نطق بیارید. به نطق آوردن همون بیان چی هستش؟ تفسیرش بکنید، تبیینش بکنید. اون تا از کجا به نطق بیاد؟ فستنتقو، عمل بشه بهش، به نطق میاد. مس بشه بهش، طهارت داشته باشه انسان، به نطق میاد. رجوع به معصوم بکنه، به نطق میاد. در طریقش حرکت بکنه، به نطق میاد. پس نه اینکه بشینه الفاظشو فقط بخونه. خوندن الفاظ فستنتقو نیست. دقت میکنید؟ این اثر دارد، اما این فستنتقو نیست. لذا اگر همه الفاظم خوب فهمید، ادبیات عربم کامل دانست، فستنتقو نیست. فستنتقو ولن ینتقل لکم اخبرکم ان، اگر به نطق خواستید بیاریدش او به نطق نمیاد برای شما. اخبرکم ان، من میتونم او رو خبر بدم از نطق او برای شما. اخبرکم ان ان فیه علم ما مضا و علم ما یأتی الی یوم القیامه و حکم ما بینکم و بیان ما اصبحتم فیه تختلفون فلو سألتمونی ان لعلمتکم، که اینم دیگه بر اساس همون تبیین کلام کاملی است که دیروز و امروز اول کلام اول جلسه عرض شد، که هر چیزی در قرآن تبیان لکل شیء هست. لذا اگر سوال بشه از اون کسی که مرتبط با حقیقت قرآنه، تبیان لکل شیء، که علم حصولی نیست، قابل در حقیقت برای او بیانه نسبت به اونچه که ما بفهمیم، به علم حصولی تبدیل میشه. دقت میکنید؟ برای ما قابل تبدیل به علم حصولی هست. بعد میفرماید که باز از اعلی بن اعیان، این عبدالعلا بن اعیان خانواده اعیان، بله؟ اونو خوندیم، آره اینو خوندیم. خب این باب تمام شد، این باب تمام شد. اختلاف حدیث، در باب اختلاف حدیث روایت اول یه روایت سوالی داشتی؟ نه خوندیم دیگه اونا رو، تندی خوندیم. بله، کتاب الله فیه نبع ما قبلکم و خبر ما بعدکم و فصل ما بینکم و نحن نعلمو نعلمو، که اینا رو عرض کردیم. تو آخری هم که اتقولون، در اینقدر اونم خوندیم. باب اختلاف حدیث، در این باب اختلاف حدیث، این روایت که از سلیم ابن قیس هلالی نقل میشه روایت بسیار مهمی است. حالا انشالله شروع میکنیم، بلکه انشالله بشه تمامش هم بکنیم، چون روایت خودش ساده است، بیانش واضحه، تفصیل خودش داده، ابهامی در الفاظ نداره، فقط طولانیه بشه برسیم بخونیم. میفرماید که باب اختلاف حدیث، جایی که احادیث مختلفی به آدم میرسه چه کند. میفرماید که ان سلیم ابن قیس الهلالی قال قلت لامیرالمومنین علیه السلام، سلیم میگه من از حضرت سوال کردم از امیر مؤمنان، اینی سمعت من سلمان و المقداد و ابی ذر شیئا من تفسیر القرآن و احادیث عن النبی عن نبی الله غیر ما فی عید الناس، ثم سمعت من که، از شما هم شنیدم اون چی که اینها گفته بودن، تصدیق ما سمعت منهم، اونها رو تصدیق کردید اون چی که از اونها شنیده بودن، و رأیت، اما از اون طرف میبینم فی عید الناس اشیاء کثیره من تفسیر القرآن و من الاحادیث، اونها هم از نبی الهی نقل میکنن، ان نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم، که انتم تخالفونهم فیها، ولی حرفای شما با اون حرفا دو جوره، دو قسم شده، و تزعمون ان ذالک، اینها هم که این حوادث نقل میکنن، یا هر دو دسته، تزعمون ان ذالک کله، انتم تخالفونه فیها و تزعمون ان ذالک کله باطلون، اینا اینایی که در حقیقت از امونه یعنی شما، یعنی شما در حقیقت شما سلمان مقداد ابوذر اینها در حقیقت از امونه، این حرفای اینا چی هستش؟ همه باطل است. افتر الناس یک زبون علی رسول الله، اگه حرفای اینا باطله یعنی اینا دروغ بستن بر خدا، متعمدین اینها با ام دروغ بستن به خدا. و یفسرون القرآن به آرائهم. قال فاقبل علیون علی علیه السلام فقال قد سألت فافهم الجواب. این سوال سوال مهمیه برای خیلی ها مطرحه، حالا بشین جواب و گوش کن. فافهم الجواب ان، از اینجا شروع میکنه حضرت خیلی تقسیم بندی و دسته بندی بسیار عالی که همیشه این سرایت داره و همیشه قابل بیانه، این همیشه قابل استفاده است. میفرماید که ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا. حق و باطل تو اعتقاد، صدق و کذب تو کجاست؟ تو قوله. وقتی قول رو به صلاح تو صدق و کذب باشه میکنن، حق و باطل رو نسبت به اعتقاد. لذا میفرمان این نفی عید ناسه حقا و باطل، این اعتقادات حق و باطل و همچنین احادیث و اخبار صادق و کاذب و ناسخن و منسوخن و عامن و خاصن و محکمن و متشابهن و حفظن و وهمن. گاهی حفظن در حقیقت تونسته خوب حفظ بکنه، گاهی وهمنه یعنی حفظ در مقابل حفظ، یعنی خوب نتونسته اینو حفظ بکنه، اون چی که فهمیده است نه اون چی که در حقیقت بوده. آدم گاهی یک کلامی را یکی میشنوه فکر میکنه خوب فهمیده، حفظ هم میکنه، همینجوری میخواد نقل بکنه، اما خوب نفهمیده، خوب نه، این وهم خودشه، تصویر خودشه. لذا حفظن و وهمن. و قد کذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی عهده، حتی اینقدر دروغ بستن به پیغمبر در زمان خودش، حتی قام خطیبن فقال ایها الناس قد کثرت علی کذابه. حالا کذابه وارد شده، کذابه هم وارد شده، هر دو هم درسته. قد کثرت علی کذابه فمن کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعده من النار ثم کذب علیه من بعده. در زمان خود حیاتش دروغ خیلی بستن، در زمان بعد وفاتش هم دروغ بر او خیلی بستن. معاویه داره، در زمان معاویه وقتی که بعد از صلح امام حسن علیه السلام که اون صلح انجام شد، یکی از بیتگاه بندهای صلح نامه این بودش که به امیر مؤمنان و یاران امیر مؤمنان و کسانی که امام حسن و امام حسین ها هیچ سبی نشه، به صلاح بدی گفته نشه، لعنی نشه، اینا جزوه یکی بندها بود. معاویه میگه بعد از اینکه صلح نامه رو به صلاح امضا شد تمام شد، اومد تو کوفه خود به خود گفت همه اونها همون اوایل ها و همه اونها زیر پا قرار گیره و دیگه تمام شد، من اصلا خلاصه اونها رو هیچ کدوم قبول ندارم. بعد نامه نوشت به تمام به صلاح استانداراش و عمراش و خود چیزاش که از این به بعد همه باید هیچ نقلی از فضائل اهل بیت و امیر مؤمنان نشه، بلکه در منابر ثبت بشن. امیر مؤمنان به خصوص همونجا خودش هم ثبت کرد امیر مؤمنان رو در خلاص منبر و ثبت بشه. بعد مدتی دید نه این کارساز تنها نیست، نامه نوشت که هر کسی در فضائل خلفا روایتی نقل بکنند و صحابه روایتی نقل بکنند جایزه داره. اینقدر روایت جعلی درست شد به هوای جایزه، کسانی که خودشون پیغمبر رو دیده بودن و به واسطه اینکه پیغمبر رو دیدن میتونستن بگن ما تو یه تنهایی پیغمبر رو یه جا دیدیم و پیغمبر ما اینو که کسی دیگه هم شاهد نیست، من تنهایی بودم. همین که باید میکرد که از یه صحابی که پیغمبر رو دیده، حتی ممکنه برای اینو ندیده اینو نش، اما دیگه ادعای این به خاطر جایزه. میگن این لذا میگن اکثر جعلیات نسبت به خلفا، اکثر جعلیات در زمان معاویه محقق شد در این زمان، چون دیدن نمیتونن علی علیه السلام رو بکوبن، چیزی بهش وارد نیست، اینها رو در حقیقت خواستن ببرن بالا، اونو اول خواستن بیارن پایین، دیدن نمیشه، اینا رو خواستن خیلی ببرن بالا. بعد میفرماید که بله فمن کذب علی مد ثم کذب علیه من بعد و انما اعطاكم الحديث من اربعه ليس له، چهار دسته بیشتر نیستن. رجل منافق یظهر الايمان، از اول خلاصه منافقانه وارد میشد، کاش میشد این جریان نفاق رو تقسیم بندی های نفاق که کسانی که از اول منافقانه وارد دین شدن و اصلا ایمان نیوردن بعد نفاق، چون یه دسته عمده هم هستن ایمان میارن، شرایط سخت میشه یا به فرمایش رهبری یه به اصطلاح خدشه‌ای که بهشون وارد میشه، یه خراشی که تعبیر خراشی که به اینا وارد میشه، کم کم میبرن جدا میشن. اینا یه دسته هم. یه دسته بعد دنیا بهشون رو میاره، تو دو رو آوردن دنیا احساس میکنن دیگه بودن تو دین مفید نیست، لذا اظهار ایمان میکنن، اما اهل انواع و اقسام دارد. اما یه دسته از اول بدون اینکه ایمان بیارن وارد دین میشن، چون فهمیدن حتی تو زمان سختی دین لذا تو سوره مدثر دارد که فی قلوبهم مرض تو سوره مدثر وارد شده که جزء اولی سوره است که قبل از شعب ابی طالبه، که هنوز دوران سختیه. فی قلوبهم مرض یکی از دست است در مقابل مشرکین و کافرین و مؤمنین، فی قلوبهم مرضه که اونجا معلومه اینا بودن که اظهار ایمان میکردن ولی چی؟ نه کفارن، نه مشکل، نه مؤمنی، دست دیگری هستن که حالا یه موقع ایشالله اون رو باید بیان که از اول اینها منافقانه اظهار ایمان کردن. متسنن بالاسلام لا یتعصم ولا یتحرج این یکذب علی رسول الله، اینها هیچ باکی ندارن، گناه نمیبینن حتی دروغ بستن به پیغمبر رو، اصلا سختشون نیست دروغ. لا یتعصم یعنی گناه نمیبینن، گناه نمیبینن یعنی چون اعتقاد ندارن، چون اعتقاد ندارن هر کاری رو برای خودشون جایز میدونن. اینجوری است که اگه دروغ بس پول گرفت ناراحت بشه بگه خلاصه حالا این کار بدی بود اما پولش رو میخواستم، اینجوری هم نیست، اصلا هیچ گناه نمیبینه. لا یتعصم ولا یتحرج ان یکذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم متعمدن فلو علم الناس انه منافق کذاب لم یقبلوا منه ولم یصدقوا ولکنهم قالوا هذا قد صحب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و رآه و سمع منه، این پیغمبر رو دیده، حتما از او شنیده و حتما از او عکس کرده و اخذوا عنه و هم لا یعرفون حاله و قد اخبره الله عن المنافقین بما اخبره و وصفهم بما وصفهم. ببینید آیات نفاق در قرآن چقدر عظیم زیاده. فقال عز و جل و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و این یقولو تسمع لقوله، اینقدر خوش قیافه، یعنی آدم فکر کنه نورانیت همه قلمبه شده رفته تو چهره این. عبدالله ابن ابی میگن خیلی خوش سیما بود، خیلی در حقیقت تو همین نقل تاریخی میشه خیلی در حقیقت خوش بیان بود. ابو موسی اشعری خیلی خوش قیافه و خوش بیان بود. ابو موسی اشعری وقتی که امام حسن علیه السلام برای جنگ جمل، چون حاکم حضرت بود در کوفه، حضرت اینو گذاشت تو کوفه، قبلش بود حاکم بود از طرف خلیفه سوم اونجا حاکم بود، بعد حضرت خواست عوضش کنه، مالک گفتش که ابو موسی رو کوفه قبول دارن چون مالک کوفی بود، گویا قبولش دارن، جابجاش نکن بذار باشه، میشه کنترلش کرد. خب امیرالمومنین گفت باشه. مالک به اصطلاح وقتی که چند مدت کوتاهی بعد جنگ جمل شد دیگه، امیرالمومنین نامه نوشت به ابو موسی و نیرو دو نفر رو فرستاد که تجهیز کنن قوای کوفه، چون اصل لشکرم اونجا بود، از امیرالمومنین تو مدینه بود خودش دیگه، حرکت کردن اومدن پیش ابو موسی. ابو موسی گفت نه، من این فتنه است، من از پیغمبر شنیدم که تو فتنه در حقیقت پیش میاد اونجا نشست، اگر به اصطلاح تو فتنه ایستادید بشینید، اگر نشستید بخوابید، اگر خوابیدید ساکت باشید، و بلذا این چون فتنه است. خلاصه همه موندن، نه پیغمبرم داره نقل میکنه، میگه من خودم از پیغمبر شنیدم. بعد امام حسن و عمار، نه پیک دوم بودن، اومدن عمار بهش گفتش که ابو موسی چرا پس بسیج نمی کنی؟ چه؟ گفت من اینو شنیدم. گفت کسی دیگه هم شنید؟ پیغمبر کسی دیگه هم اونجا بود که اینو به تو گفت؟ گفت نه. گفت فقط به تو گفت؟ گفت آره. گفت فقط به تو گفته، تو بشین بقیه رو بسیج کن بیا، چون این امر تو بوده. خوب سرش جوابشو داد. گفت اگه فقط به تو گفته، این معلوم شد فقط مربوط تو بوده، تو بشی، پس مانع نشو بقیه مردم رو، بگو مردم من اینو از پیغمبر شنیدم که همه بشینید. اگر کسی دیگری بود، کسی دیگری هم شهید بود، مربوط خطاب به همه گفته، اما وقتی به تو گفته جواب اون اینه، یعنی این فقط خطاب. اگر مرگ برای آمریکا رو به تو گفته نبود، تو نگو، معلوم میشه برای تو ضرر داره، اما بقیه بگن. اگر تو خفا و تنهایی به تو گفته، تو نگو، لزومی نداره که اینو به اعلام به کسی دیگه هم گفت، پس چرا علنی به دیگران گفت؟ بگی امام، معلوم شده که برای تو ضرر داره، به تو نمیسازه اما به دیگران میسازه. همون جوابی که عمار به عمو موسی داد، خیلی جواب قاطع و خیلی عالی بودش. بعد بفرماید که این یهولو تسمع، اگر حرف بزنن اینقدر زیبا حرف بزنن، تسمع لقولهم، میشنوی حرفشون رو. و سلام علیکم و رحمت الله. بخواهی گاهی از دستمون در میره سیاسی میشه، قصدمون نیست ولی دیگه گاهی در برای سلامت بشید. بخواهی گاهی تطبیق جریانات تاریخی میشه خودش دیگه، تقصیر ما نیست، خود دست شما در نکنید. این جواب رو یه جایی بزنن براش بد نیست، این جواب عمار رو به ابو موسی بزنن یه جا بد نیست، هرچند دیگه حالا الحمدلله مندرس شد.
حرف نفرماش آقای بحثات رو نقل میکنم خدمت هزار میتونم غیر از این کتاب کتاب دلیمی بسیار خوب و محذب و آهیز که تو همه ابواب فقه ما به اینجور لحقت نوشته شده و نگاشته شده کمتر داریم که تو همه ابواب با این اختصاص را میکنم این نیمه استدلالی در حقیقت اشاره این یه ملکه خوبی اون چی که میماند از فکر زمان انسان در انتها همین لوم است اون چی که میمون از کلی احکام همین لوم است لذا خوندنش قطعا
برای مباحث فکری که فکری ترکی کنه رو یاد بشه مثلا که مکسی مثلا آقا اول بحث
این اول مکاسب بچه دوم بدون سوم یا نمشه تو مکاسب که مترتبه بر هم دیگه است مثلا شما مکاسب محرمه بعد مثلا بی بعد خلاصه یارات اینا مترتبه بر هم دیگه اما خلاصه حالا مثلا مثل لمعه حالا این ترتیب لزوم نداره لمعه این ترتیب لزوم نداره چون میتونه شما مثلا معاملات و عبادات و هر کدوم رو مثلا جدا جدا یا همراه هم داشته باشه اما تو مکاسب ترتب داره اما کسی جدا هم خون مشکلی نداره این خیارات رو بخونه ولی هنوز بیرو نمون هرچند چون تو لبعه اشاره شده میدونه کلیاتش رو ضرر نمیزنه ولی خب مثل مثلا رسائل خب بحث مباحث الفاظ و مباحث خلاصه چیزش رو اینا بخونه تو کفایه مثلا اینا رو آیت بشه یه حدش که ضرر نزنه این آدم قرائن پشت سر هم میره
چون گاهی میشه مثلا یه درسی فراهم اعلام ولی من رسولا
میدونم مثلا یه اصلاحی چون کلیتش رو تو کتاب قبلی خونده باشن مثلا وقتی که از اصول خونده خونده کلیت اصول دستش وقتی وارد رسائل میشه حالا از مثلا استصحاب داره شروع میکنه این نداره امکان هرچند استصحاب رسائل خیلی سنگین میشه کسی قبلا زبان رسائل رو آشنا نشده باشه تو استصحاب بشه و خیلی براش سخت‌تر میشه ولی اگر مجبور بودید تو بخونم از این به جلد دوم که پایان بخونم این خوبی خرابی نداره سوال مثل داره